بسم الله الرحمن الرحیم. ما همین فعلا گرفتار معذر و رداییم، این معذره نیفته. عرض کنم خدمت شما، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این بحث احرامی در اون مسئله 15 فروعاتی رو اشاره کردن. ما جلسات رو گذشته اینا رو بحث کردیم. یک کلمه ای از جناب مستند من نقل کردم اگر اشتباه نکنم، یا از جناب علامه، الان یادم نیست که کدوم بزرگوار اینو گفته. در اون روایتی که راوی سوال میکنه که آیا بستن ازار به گردن که قرار بوده آقای زرگر نشون بده، همه منتظرن ولی هنوز نشون این کار رو نکرده، گفته بستن ازار به گردن آیا اینو میشه بست؟ هم تعبیرش اینه، یعقد الازار علل فل اونق، تعبیر اینه، یعقد ازاره علی المحرم، یعقد ازاره فی اونقه. حضرت فرمود الله. خب یه عده‌ای گفتن این دلالت بر استحباب میکنه نه وجوب، به خاطر اینکه سندش ضعیفه. خب گفتیم این استدلالی سالا لابد یه مبنایی داشتن، ما که سند رو معتبر میتونیم. دلالتن چی؟ یه احتمالی رو عرض کردم، این احتمال در عبارت علامه فکر میکنم اول بار ذکر شده، ولی اونجا روشن نیست یا اشتباه در نسخه وجود داره. این مطلب رو جناب شیخ محمد تقی آملی رضوان الله علیه که فلسفهش مانع شده بود فقهش دیده بشه، همه به عنوان فیلسوفیشون رو میشناسن و کسی از فقهیشون یاد نمی کنه، در حالی که از بسیاری از مشاهیر فقه افقهه و از کتابش هم پیداست که خیلی مسلطه، ایشون این مطلب رو یه جوری گفته، البته نگفته مثلا مطلب منه ها، مطلب دیگران رو ذکر کرده که معلوم میشه یا عبارت علامه نسخش اشکال داره یا بالاخره نارسا بوده یا بنده فهمم ناقصه. و اون اینه، میگه شاید مقصود راوی اینه، سئل ابا عبدالله عن المحرم یعقد ازاره فی عنقه، سوال اینه آیا محرم ازارش رو به گردنش باید ببنده؟ یعقد ازاره فی عنقه یعنی این واجبه؟ قال لا، نه بابا چی گفته واجبه؟ یعنی اصلا سوال از جواز نیست، ما فکر همه فکر کنیم سوال از جوازه، یعقد ازاره فی عنقه یعنی جایزه، حضرت فرمود لا جایز نیست. نه نه، گفتن شاید مقصود اینه، لاحتمال کون سؤال فی عن وجوب عقد الازار علی العنق، یعقد ازاره فی عنقه یعنی یجب علیه عقد الازار فی العنق، قال لا یعنی واجب نیست. چی گفت واجب؟ از این شایعه ها بوده، لابد بین مردم بوده دیگه، که مثلا میگه خب آقا برگردوندن انگشتر تو قنوت روایت داریم، ما که گفت جسته ایم، ما چیزی پیدا نکردیم، ولی ما نمیدونیم از کجا اومده. حالا شما بگردید آقای مرادی نیست، در اسناد هندویی و جینی و شینتو و اینا بگردید، به این شاید اونا یه همچین چیزی دارن، چون بعضی از این چیزهایی که ماها میگیم بعد که ما میریم توی معبدی و یه جایی ریشش اینجا بوده، توی این معبد مثلا هندویی یا بودایی بوده، بعد خلاصه گفت که عمر دید که این ایرانی ها دست به سینه وامیستن جلوی بزرگاشون، گفت چه عادت خوبیه، خوبه ما هم جلوی خدا دست به سینه وایستیم. این بسته دست بسته نماز خونده منشایش احترام دیگه، میگه اینا جلو بزرگتراشون دست، اونا هم نمیگن واجبه، اونا هم نمیگن واجبه، که اکثریتش سنی، اصلا فکر نمی کنم کسی قائل باشه، فقیها عوام که کار نداریم، مثل عوام ما، عوام ما فکر کنم قنوت واجبه چون همیشه دیدن قنوت میخونن فکر کنم واجبه، این که دلیل نمیشه. اونا فکر نمیکنن تو فقهاشون کسی قائل باشه دست بسته خوندن واجبه، میگن سنت مستحبه از این چیزا. یه دلیل اصلیش این بوده دیگه. عمر میبینه میگه عجب چیز خوبیه، جلو بزرگتر آدم احترام بکنه. این از این چیزاست که مام داری ما. حالا اون یه دونه شون گفته، ما گفته همونه که میگیم. حالا یکی میگه آقا با کفش رفتن به حرم حضرت معصومه حرامه، باید از دم در، بعد یواش یواش میاد این ورتر میگه تا اونجایی که میگردن، نه نه از شیخان، بعد یکی میاد میگه آقا کل قم حرم حضرت معصومه است، مثل اون آقا که فرمود کل قم حرم حضرت معصومه است، اصلا از تو قم همه باید پا برن را برن، چون این بی احترامیه به حضرت معصومه. این از یه عوامی هست دیگه. حالا بعد شاید یه عوامی هم اونجا گفته بوده آقا جون این ازار رو باید به گردن گرزن، همه هم منتظر بودن آقای زرگر بیاد نشون بده چجوری میشه این ازار رو به گردن گرزد، گیر افتاده بودن. بعد این آقا رفته سوال کرده، گفته آقا واجبه؟ حضرت هم بودن نبا چی گفته این برای شما یه قصه رو بافته. ببینید مشهور فقها ها در طول تاریخ نگفتند عقد الازار فی عنقه حرامه. حالا یه عدهشون گفتن سندن ضعیف بود، ولی یه عده دیگه نگفتن اشکال سندی. چرا اینا نگفتن؟ حالا امام و آی خویی و نمیدونم چند نفر از معاصرین رضوان الله علیهم اجمعین قائلن به احتیاط واجب، ولی خب به نظر خود آقای چیزم آخر احتیاط میکنه. خب احتیاط که بله، کاری نداره احتیاط که، احتیاط خب آقا این کار احتمال داره حرام باشه احتمال داره نباشه، احتیاطش اینو ترک کنیم. این کار احتمال داره واجب باشه احتمال داره نباشه، احتیاطش اینی که انجام بدیم. بعضی که اینجوری میگن آقا این که دیگه خونه‌ام نیست که، عمه منم میدونه دیگه، در دوران بین حرمت و جواز احتیاط طرف حرمت، در دوران بین وجوب و جواز هم احتیاط طرف وجوب دیگه. این نیاز به اجتهاد داره، این نیاز به تحصیلات داره، این نیاز دیگه به تحقیقات داره. خب همجوری احتیاط دیگه کاری نداره، احتیاط که کاری نداره، مهم اجتهاده، این سخته احتیاط. الان صحبت توی چیز دفتر مدرسه، چون محل ابتلاعه بگم، به یکی از آقایون گفتم کی مشرف میشید شما برای محل تبلیغتون؟ محل تبلیغ ایشون به اصطلاح همون جایش که اون ملکی سیده وجود داره، میگه که نیمه دومه ماه رمضان. گفتم چرا از اولش نمیری؟ گفت روزاش بلند، سخت روزه گرفتن خیلی. بعد یه دفعه بحث شد که بعضی از آقایون قائلن که در مناطقی که روزها بلنده شما میتونید به روز عادی برگردید. بعد اون آقا گفت، من نمیدونستم، گفت مقلدان بعضی از آقایون مراجع، یه نفرم نه بعضی، بیش از یک نفر، میگفت اینا بعد از ظهرها رسما تو مراکزشون سفره میندازن، آفتاب آسمون ها خورشید ها کورم میبینه ها، نه اینکه نیستا، رسما بعد از ظهرها سفره میندازن، میگن مثلا از اذان صبح تا الان شده مثلا 14 ساعت، توی مثلا مناطق عادی مثلا چون بعضی از آقایون گفتن قم یا مثلا تهران و اینا، گفت آقا 14 ساعت روزه، پس ما الان روزه دیگه وقتشه. خب اینو بحث شد، بحث شروع شد. حالا این بحث علمیه، حالا فتوای بعضی از آقایون، من عرض کردم آقا درستش همونی که تو روایت وارد شده، اگر روز بلند کوتاه فرق نمی‌کنه، اگه برای یه شخصی روزه فشار آورد دیگه حرجی شد، به اندازه رفع حرج میتونه آب بخوره، یا احیانا اگه به آب حل میشه مثلا یه خوراکی بخوره بنده رفع حرج. ما قبلا گفتیم هنوزم همینو مینویسیم که این آدم احتیاط این است که روزشو قضا کنه، ولی روایت میگه نه لازم نیست، این روزش صحیحه، روزش صحیح، ولی این معناش این نیست که روزه کوتاه شده، نه روزه همون از اذان صبح تا غروب تا مغرب. خبش این یه دونه آدم یا اون تعدادی از آدم ها، بعضی خب براشون سخت نیست، راحتن که هیچی، مثل این آقای حاجی زاده ما یه هفته چی نخوره چیش نمیشه. بعضیا سختشونه مثل بنده، خب اونایی که سختشونه به اندازه رفع حرج ها، یعنی اگه شما مثلا یه قلوب آب بخوری اینجوری برای اینکه کارگاهی باشه حرج رفع میشه، دیگه قرار نیست کل اینو سر بکشی. اگه سر کشیدی روزت باطله ها. اگه مثلا به خوردن یه دوتا خورما اون ضعف شدید از بین میره، دیگه حرج از بین میره، نمیتونی بشینی. یکی از آقایون میگم شما مصرف عسلتون روزانه چقدره؟ یه قاشق چای مگه بیشتره؟ میگه نه یک کیلو. اگه خب مثل این شوخی بودا، یک کیلو عسل بشینی بخوری، خب تو با یه قاشق چای رفع حرج میشه، اونو میتونی. بعد حالا جالب این قسمتشه، آقایی میگفتن نه آقا این روزش باطله، دو جایزه ولی باطله. گفتم منم قبل از مطالعه نظرم همین بود، منم قبل از مطالعه گفتم برید مطالعه کنید، منم قبل از مطالعه نظرم همین بود، چون مشهور همینو میگن که خب این حرج شد روزشو میتونه بشکنه ولی باید بره قضا کنه. اون نه روزشو نمیخواد بشکنه، یه به اندازه رفع حرج. خب بله اگه بشکنه افطار عمدی کفاره باید بده. عرض کنم خدمت شما، یعنی دیگه حرجش رفع شده ها، با اون یه ذره، حالا اگه با اون نشد یه ذره بیشتر به اون رفع حرج شد. یه وقت یه کسی اصلا نمیتونه، باید اصلا کن نمیتونه روزه بگیره، خب این چیه که دیگه باشه میدونم. اونی که شما میدونستیم حالا قبل از این بود که درس خارج بخونی، اگه اونا کافیه که بی خود وقتی تو تلفی بشه درس ما چرا میاد هستی که اینا رو که کلسون ننم بلده دیگه، این دیگه نیاز نداره اینجا بیایی که اینجا ما یه چیزایی میگیم که ننه کلسون نمیدونه. اونا رو باید
بیاییم یه مؤسسه اسلامی صفره میدازه مقلدین فلان آقا میمونن، دو ساعت مقلدین فلان آقا اون میکرد
که آخری بار دارم شد کنید آقا اون مؤسسه مؤسسه فراجناهیه که به مقلدان همه مراجع افطاری رو میده بالاخره، کار نداره، میگه آقا افطاری هر ساعتی خواستید از ساعت مثلا دو بعد از ظهر تا هشت شب ما افطار اینجا مشغولیم. خوبه حتما شما آدرسش رو الان با چیزش داری لوکیشنه گوگلش رو. آره چون شما همه جای دنیا این آدرس اینجا ها رو دارید. یا الله. خب حالا به هر حال من میخوام بگم این احتمالی که جناب البته مرحوم آملی خودش آخرش فرموده ولکن الاحتیاط حسنون، بله اون که الاحتیاط حسنون، ولی به نظرم منم نظرم اینه، قبلنم گفتم این ازار به گردن حرام نیست، هرچند امام فرموده اینا حرام نیست. این یه مطلب. مطلب دیگه که خب بین سره و رکبه بود که گفتیم بعضی ها احتیاط واجب هم کردن که بین سره و رکبه رو باید بپوشونه، به نظر من اینم احتیاط مستحبی اولاست، بله، ولی این واجب نیست، قبلا هم توضیحشو دادم. مسئله 16 هم آره آره خود اون معید اینه که واجب نیست. خب حضرت دیگه چرا اینقدر آب و دون بشه؟ خب واجبه دیگه، تمام شد، سنت مجمع علیه اینه دیگه، برای چی میخواد؟ حالا اگه اون سند روایت رو درست کنم، چون بعضی در سند اون روایت اشکال کردن، گفتن این در احتجاج مرسلا نقل شده، سندش رو اشکال کرد، اما همون روایت که حضرت علی اشاره کردید، روایت همیری، اگر مشکل ارسالش رو مثلا کسی رفع کنه بگه مثلا خود کتاب متواتره یا غیره، و همیری هم که خب دیگه از اجلای نیاز به توصیف نداره، بله همین که نوع ادبیات که حضرت میفرماد سنت مجمع اینا نشون میده واجب نیست. خب واجب که اینجوری نیاز به این حرفا نداره، خب دیگه سنت مجمع علیه از این چیزا لازم نداره، این معلوم میشه یعنی مستحب مؤکد خوبه. آقا بین سره و رکبه، خب واقعا هم همینطوره، ما هم اینو میگیم. خب مرد اگر بین سره و رکبه رو نپوشونه، اون قدیمی‌ها که اونا که هنوزم بعضیشون اصلا ستر عورت صدق نمی کنه که دیگه آقای زرگر تخصص کارگاهی داره. بله واسه ستر عورت صدق نمی کنه، تازه بپوشوند هم معلوم نیست ستر عورت صدق کنه. میشه اون مسائل که توی به سه یه بار من باش مواجه شدم اینجا اینا روشنه نمیشه. بله نه البته من یه من مواجه شدم به یه معنایی، نه به اون معنایی که شما فکر کردید. بله یارب. در مسئله 16 امام این سوال مطرح میکنن که اگه یک کسی به جای دوتا پارچه که یکی رو به عنوان ازار یکی رو به عنوان ردا بندازه، بیاد یه پارچه بلند برداره یه قسمتش رو ازار کنه یه قسمت دیگر هم بیاره مثلا بندازه رو کمرش، حالا تو کارگاه های زرگرنشون این اشکال داره. امام میفرمان الاحوت عدم الاکتفا به ثوب طویل یتذر به بعضه و یرتدی بالباقی الا، یه استثناء میکنه، الا فی حال ضروره، مگر یه جایی باشه ضرورت اختضا میکنه یه دیگه پارچه رو برداره این کارو. که حالا چطوری میشه ضرورت این باشه که یه دیگه آخه یه اشکالی که کردن اینه گفته خب پارچه رو برداره ببره دیگه، قرار نیست که مثلا خیاطی کنه که بگیم امکاناتش نیست، مشکلی داره مگه این بذار ببره تموم شد میشه یکیش ردا یکی ازار. حالا این همه شما فقها نشستید بحث علمی کنید که یه تیکه باشه اشکال داره، خب بیا تموم شد. بعد گفتن بله بعد گفتن نه ممکنه یه مشکلی باشه. چی؟ یکی از چیزایی که گفتن اینه، مرحوم آمولی مثلا اینو میگه، میگه شاید این پارچه آریه است، این مال خود بابا نیست، از یکی آریه گرفته، اونم راضی نیست، یا این نمیدونه که راضیه، که آیا راضیه پارچه‌شو نس کنی؟ چون راضی نباشه مالکش خب تصرف عدوانی میشه مشکل پیدا میکنه. امام میفرمان الا فی حال ضروره احتیاط واجب اینه که یه تیکه نباشه. بعد میفرمان و مع رفعها یعنی رفع ضرورت فی اثناء العمل لبس الثوبین، یعنی به محض اینکه ضرورت از بین رفت باید دو تیکه بپوشه، یه تیکه نباشه. خب این تکه بحث، حالا بقیهش بعد، این تکه بحث رو جناب سیدم در عربه در ذیل همون مسئله دارن، این مسئله 25 اگر اشتباه نکنم در عربه ذیلش میفهمن بل احوت عدم الاکتفا به ثوب طویل یتذر به بعضه و یرتدی بالباقی الا فی حال ضروره، ایشون هم همین. جناب آملی اشاره میکنن میفرمان در دروس جناب شهید اول رضوان الله علیه فرموده لبس ثوبین در احرام واجب است، که ما گفتیم حالا احتیاط چون فرموده باشه. بعد این جمله رو داره جناب شهید اول در دروس ولو کان ثوب طویلا فتذر به بعضه و ارتدا بالباقی او توشح به اجزا، بوجزیه اگر طولانی این پارچش یه تیکشو ازار میکنه یه تیکشو ردا میکنه کافیه، ثم اورده خودش ایراد کرده گفته این با لبس ثوبین جور در نمیاد. ثوبین بعد یه اللهم یه احتمالی رو در واقع جناب شهید مطرح میکنه، اللهم الا ان یراد بهما، یعنی این که میگن دو تا پارچه باشه این دو تا بودنش موضوعیت نداره، این نکته دیگه ای مقصود بوده، این دو تا بودن موضوع نبوده، اون نکته چیه؟ الکنای ان تغطیت المنکبین، دو تا منکبو بپوشونه و ما بین سرت و رکبه، تختیت المنکبین مال ردائه، ما بین سرت و رکبه مال ازاره. شهید میفرمان اللهم، یعنی مثلا یه احتمال ضعیفه که با دیگه اللهم و نذر و نیاز و اینا باید درستش کنیم، که شاید که گفتن صوبین، نه اینکه دو تیکه بودن پارچه موضوعیت داره، کیفیت استتار، کیفیت سطر مهمه. از این باب گفتن خب یکیش میخواد شانه ها رو بپوشونه، یکی میخواد بین سر و رکبه رو، پس دو تیکه میشه. بعد خود ایشون گفته و هو لا یخلو من وجهن، یعنی بعید نیستیم. نتیجه فتوای شهید چی میشه؟ جایز، یه دونه موجزیه. جناب آقای آملی میفرمان ول انصاف، این دلیل پنجمه دیگه که شیخ داره، عقل و کتاب و سنت و عقل و اجماع، اینا میره کنار. الانصاف، این دلیل پنجم، فرمان الانصاف انه لا وجه له، این وجهی نداره. چرا؟ ایشون میفرمان لظهور نصوص فاعتبار تعدد، ظاهر نصوص میگه صوبین، صوبین دو تاست دیگه، و هو منتفع فی صوب واحد، در یه صوب منتفی دو تا نیست، الا ان یتصور اضطرار او، که امام فرمود کما لو کان صوب عاریه ولم یعزن له صاحبه فی فصله نصفین. چقدر این متن غلط داره، لم یعزن رو نوشته لم به اذن، فصل رو نوشته فعله. نقطه های اضافی رو جابجا کنید، اون یه نقطه لم یعزن رفته اون بالای فضل، از اونجا شما بیارید اینجا، این مقصود عبارت من، این دیگه تایپ دیگه، من عرض کردم من که تایپ نمی کنم، کپی پیست میکنم دیگه، همه عقلاتش با هم میاد. و میدونید که ناقل الکفر لیس به کافر، ناقل الخطا مخطئ نیست. عرض کنم خدمت شما، من معتقدم فرمایش شهید، حالا نه به اون شکل که شهید گفت که ممکنه مقصود پوشوندن نمیدونم منکبین و پوشیدن ما بین سر و رکبه باشه، نه آقا، دو تا تیکه راحت ترین روشه دیگه، راحت ترین روش برای پوشوندن کل بدن اینه که شما دو تیکه باشه، یه تیکه رو ببندی کمره، یه تیکه رو بندازی دوشه. هر روزم شما حمام هم که میخوای بری همین کاری میکنی دیگه، بدونی کاری به احرام نداری، که آدم میخواد خودش رو با دو تا پارچه با یه پارچه بپوشونه اینجوری میکنه دیگه، یه پارچه بگیریم اینجوری ببندیم از پایین تا بالا، این معمول نیست دیگه، این کسی معمولا این کارو نمیکنه، از باب غلبه است آقا، اصلا دویت موضوعیت نداره، غلبه است غالبا، همین اصلا روش متعارف همینه. بله ما احتیاط مستحب میدونیم، تبعیت از روش متعارف، ولی واجب که نیست، واجب همینه که این سطر صورت بگیره، تمام شد. این هم مسئله 16. هم مسئله 17 هم رو قبلا بحث کردیم، خاطرتون هست امام فرمود لو احرمه، آرسی مسئله 16 زیلش موند، ببخشید یکمی طول رفت، زیل مسئله 16 مربوط به نیته، امام فرمود با کزل احوت کون و لبس پوشیدن قبل نیت و تلبیه، از قبل از اینکه نیت احرام بکنه و تلبیه بگه بپوشه. خب اگر ما گفتیم که باید احرام در حال احرام شما صوبین به تنتون باشه که امام فرمود، خب برای اینکه شما در حال احرام صوبین به تنتون باشه قاعدتا باید از قبلش بپوشید دیگه، مگه میشه حین الاحرام آدم لباس بپوشه؟ مگر توی این فیلم هایی که آقای چیز بلد درست کنه، انیمیشن ها، تو مثلا یهو در صفر زمان یه لباس بیاد تنه، خب برای من لباس باید قبلش مثل آدم این احرامی رو تنم کنم، بعد بگم لبیک اللهم لبیک، یا مثلا وسط لبیک اللهم لبیک یهو این بخواد تنه من بره، طوری که وقتی گفتم اون لبه که آخری چارم رو میگم همزمان با او احرامی هم تن من باشه، این دیگه باید فقط تو فلسفه احتمالا برن درستش کنن که همچی کاری رو کسی بتونه اصلا بکنه. به هر آدم عادی. بنابراین این که امام فرموده احوت، من نمیفهم احوت یعنی چی. خب وقتی شما خودت فتواتون اینه که واجبه حین الاحرام صوبین تنش باشه، اصلا چجوری میشه این کار کرد به صورت متعارف غیر از اینکه قبلش بپوشی؟ حالا امام خواسته یه جا بذاره واسه فیلسوفان یا آیندگان که میتونن در صفر زمان این لباسا رو تن این آقا بکنن، خواسته اونام بی نصیب نمونن از این فتوا. گفته احتیاط اینه قبلش، و الا شما از حین احرام تنت باشه کافیه. حالا عرض کردم متصور نیست لااقل برای من در حال حاضر، البته ما که قبلا گفتیم حکمش چی. بعد امام میفرماد حالا موقع پوشیدن لباس باید قصد بکنی احرامی ها. ایشون میفرماد الاحوت النیه و قصد و تقرب فی اللبس، یعنی موقعی که میخوای این احرامی رو بپوشی بگی قربتن الالله میپوشم. چرا؟ گفتن به خاطر این که اعمال حج و عمره همش قربیه و عبادته و پس هر کاری توی شرطه حتما باید به قصد قربت باشه. اب نداره قصد قربت که بد نیست، ولی شرط باشه نمیدونم. مثلا شما فرض کنید یه بابایی لباسشو دوز میبره، میره مثلا توی مسجد شجره غسل میکنه برای احرام، لباسش در میاره میذاره اونجا، یه کسی هم گربتن الالله اون لباسه رو جمع میکنه میگه خب لباس نویه، میبره. خب آقا میاد بیاد بیرون از همون میبینه ای لباس نداره، این احرامیه رو تنش میکنه میگه خاله خدا شکر این احرامیه همونو نبرده، اینقدر متدین بوده گفته این احرامیش بذار باشه، میخواد بره حج عمره انجام بده باشه، رفته احرامشو میبنده، بعد میره مسجد شجره، موقعی هم که میبنده قصد قربت و اینا نمیکنه، میره مسجد شجره یا همونجا توی ذوالحلیفه هست میگه لبیک اللهم لبیک، این کافی نیست. من برام واضح نیست قصد قربت شرط باشه، اصل وجوبش هم برای من واضح نیست، اون که بماند حالا اونو گفتیم با یه احتیاطی یه جور، ولی قصد قربتش دیگه خیلی بیشتر آب میبره، چون جز اعمال که نیست، اصلا این یه چیزیه که عادتا قبل از احرام شما باید انجام بدی، برای همین به نظر من یه کمی بعیده. امام احتیاط کرده، بعضی دیگه احتیاط کردن، ولی بعیده. و خدا رحم کرده گفتن لخ شدنش لازم نیست به قصد قربت باشه، این تیکه‌شو دیگه رضایت دادن، فهمیدن به اما تجرد عن اللباس فلا یعتبر فیه النیه. البته امام فهمیدن به این کان الاحوت والاولا الاعتبار، نمیدونم بالاخره من که به نظر و فکر میکنم اکثر افرادی که محرم میشن اینا موقع پوشیدن لباس احرامی قصد قربت نمی کنن.
فتوای امام میخونید
که واجب بدونه پوشیدن لباس رو، که دلیل داره برای که واجبه حتما تعبدیه.
واجبه در حج هم
هست، در حج نیست، در حج نیست، حج نیست، میگه واجبه موقع احرام لباس تنتون این باشه، این جز اعمال حجه، میگه شرط صحت احرام هم نیست تازه. این نه این نه، به هر حال اونایی که گفتن قصد قربت شرطه همین استدلال حضرت عالی امثال اینا رو داشتن، ولی به نظر من قصد قربت شرط نیست، احتیاطه بله، و من فکر میکنم اکثرا هم قصد قربت نمی کنن، اکثرا به این مسئله توجه ندارن، اکثرا اگه اینطوری باشه حداقلش اینه که مثلا یه حرامی مرتکب شدن، چون اینا میگن قصد قربت شرطه، یعنی شما بدون قصد قربت اینو بپوشی بعد محرم بشی به اونی که شرط حالا نبود واجب بود عمل نکردی دیگه، یعنی یه حرام مرتکب شدی، یعنی خلاصه فرق نمیکنه شما احرامی رو بدون قصد قربت بپوشی یا اصلا نپوشی، مثل اینکه نماز رو بدون قصد قربت مثل نماز نخوندنه دیگه، فقط یوگای تمرین ورزشی. به هر حال من به نظرم واجب نیست، عرض کردم بچش همونیست که جناب آقای زرگرم اشاره فرمودن، همون وجود بیشتر نداره، دلیل خاص نداریم که روایت گفته باشه مثلا البس صوبعین به قصد قربان، همچین آیه ای نداریم. ولی که هم نمیدونم واقعا هست. حالا شما روحانی کاروان نبودی؟ ما یعنی واقعا فکر کنی مردم اینا قصد قربت تو ذهنشون، یعنی هر کاری تو حج میکنن قصد قربته؟ مثلا سنگ میره جمع میکنه واسه رمی قصد قربت میکنه؟ میدونم نه، اینا قصد قربت میکنن واقعا، مثلا سنگ میره جمع میکنه قصد قربت میکنه به یه معنایی. بله دیگه، به هر حال میخواد برای اینکه خدا گفته رمی کن سنگ جمع میکنه، اونم چون گفتن احرامی بپوش، به اون معنا بله همه قصد قربت دارن، به اون معنای وسیع که اون دیگه اگه اینجوری باشه اصلا بدون قصد قربت چجوری میشه پوشی؟ مگر اینکه کسی بخواد مثلا به عنوان خنک شدن یا مثلا مد شده باشه اینجوری پوشیدن میپوشه. آخه دیروز بالا سر امام رضا یکی وایستاده، یکی دیگه اومد گفت آقا میشه من اینجا نماز بخونم؟ گفت ببخشید بنده اینجا ورزش میکنم که شما میخواید بیاید نماز بخونی؟ خب منم دارم نماز میخونم دیگه. بعد دعواش شد. البته ما هیچ وقت تو این بحثا وارد نمیشیم، اگه کسی بیاد بگه آقا میشه اینجا نماز بخونم، میگه آره کلش اصلا مال شما، فرضاً با دعوا نداری با کسی. ولی خب راست میگه، اون بالا سر حرم هم رضا به اومده ورزش میکنه، اون نماز میخونه دیگه. به این معنا که حضرت علی میفرمایید بله، اصلا بدون قصد قربت مگه میشه عادتا احرامی پوشی؟ عرض کردم مگر یه وقت مد شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.